خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل دورکیم رو توضیح دادیم، اولای تو دورکیم معطل شدیم. دیلتای رو هم فکر کنم مختصرا گفتم، نه؟ ده دقیقه آخر هم بودم، ده دقیقه گفتم بعد گفتم دیگه. آره قصد کرد، نیت کرد، امروز دوباره هم داشتن مرور میکردن که تا آخر مانهای ما بریم انشاءالله دورش رو بگیریم. این میری یا نه؟
چی میره بالا؟
باید روشن کنیم باید.
خب ببینید، فقط نکته مهم دیلتایی این بودش که در واقع معرفت تاریخی میدید و علم و وابسته به زبان و ذهنیت میدونست، نه اون بحث جهانگیری که نمیدونم مثلا اون بحث جهانگیریش هم نمیدونم اشاره کردم یا نه، که آقای گفتم ما که جهان نگفتم، آقای فیاض غالبا تعبیر میکنه تعبیر درستی هم مثلا این کلمه جهانبینی که توی ما اومده تعبیر درستی نیست. جهان پدیداری ایشون استفاده میکنه، جهان پدیداری ما که میگیم جهانبینی کاملا به یک موضع خداگاه رو داریم ترجمه میکنیم. اینا که اون بحث جهان پدیداری مطرح میکنن منظورشون اتفاقا موضع کاملا ناخداگاهه. تازه حالا تو شلبرسی میگه این دیلتای هم حرفش خداگاه بوده، هرچی این ناخداگاه ترشی رسنا باحتر میشه. نکتهش این است که من گفتم شکل من که تو همین کتاب گفته شکل فراگیر و پیش نظری تجربه انسانی که شامل صدور عمیق آگاهی و شکل‌های بیان فرهنگی در دوران‌های ویژه است. اون پشت پرده‌های فکر ما که با اون پشت پرده مثلا برای کار تفهیمش راحت باشه، شما در نظر بگیرید شبیه پارادایم کن، اون چیزهایی که تو ذهنیت ما مونتا پارادایم هم تو ادبیات کن باز کاملا به جامعه علمی گره می‌خوره. نه این اون فضایی که ما تو اون فضا داریم مثلا نگاه به عالم پیدا می‌کنیم، جهان پدیداری انگار ترجمه کنیم، یعنی جهان از این دریچه بر ما پدیدار میشه. اون عناصر معرفتی که معرفت هم نه معنی شناخت واقعا، معرفت معنی عناصر ذهنی، عناصر ذهنی که ما با این عناصر داریم عالم میشناسیم، که معتقد است که ما سه تا جهان بینی در پس اون جهان پدیداری که میگیم در پس نظام های فلسفی داریم. اون سه تا جهان بینیش یکی جهان بینی طبیعت گرایی، یکی ایدئالیسم عینیه، یکی ایدئالیسم ذهنی. این کلمه رو اگه یاد بگیریم خوبه، اونجا ایدئالیسم رو معادلش کنیم با ذهنی، یعنی ایدئالیسم عینی ذهنی یعنی چی؟ حقیقتشون توضیح نده ولی با توجه به بحث مختلفی که هست ظاهرا منظورش از طبیعت گرایی اون مدل تفکری است که تو پوزیتیویست‌ها رایجه، منظور از ایدئالیسم عینی که اینجا عینی این مهمه توی متون غربی هم خود حواستون باشه اینا وقتی میگن عینی ابجکتیو منظورشونه. ابجکتیو هم حالا الان توی این مثال چی؟
خارجی
اینجا بیشتر تأکید خارجی به معنی یعنی واقعی میشه گفت، اما واقعی با تأکید روی تجربی، این مهمه ها، یعنی که مثلا به واقعیت مثلا خدا و اینا بیشتر مثلا یه تو ذهنی، یعنی واقعی که اینا میگن مثلا چی؟ کلامش رو زیاد است. وقتی یه چیزی واقعیه یا عینیه منظورش از واقعیت عینی واقع عینی حسیه، آره مشبور کنه برای اونا رو خیلی وقتی ذهنی، یعنی اونا خیلی مسائل معنوی رو قالا کلمه ذهنی میکنن بنابراین به خاطر که یعنی این واقعیه به شدت مادیه، اینجوری بگم شاید بهتر باشه. ایدئالیسم عینی که داره میگه منظورش ظاهرا دیدگاه خودشون همین جریان تاریخ گراییه، ایدئالیسم ذهنی رو میگم اینکه بهتر معنوی، ایدئالیسم ذهنی منظورش یعنی هگلیه. توی جریان هگل کل عالم رو با عقلش را توضیح میداد، اشکالی که تاریخگراها فکرم که از قبل گفتم اینا گفتم اینا تاریخگراها با هگل یه مشکلی که پیدا کردن این بود که هگل تاریخ همه بحثش تاریخه، مثلا فلسفهش فلسفه تاریخه، تاریخ یعنی که آن روح مطلق در عالم چگونه داره حرکت میکنن، که روح مطلق یعنی مجموع واقعیات با هم دیگه، نه روح مطلق یک موجود دیگری باشد، این در واقع باطن کل واقعیت هایی که واقعی تعبیر کنید. منطقه همه این حرکت رو حرکت فکر میدونست هگل، گو در واقع این مدل ببینید این هایی متعبیر رو قشنگی میگه که هگل میگه در واقع هگل گویی دلیل رو با علت یکی کرد،
این نظر خیلی کمک کنه برای ماها بفهمیم منظور هگل چی بود. ببین دلیل یعنی چی؟ شاید دلیل اون چیه که معرفت رو از این معرفت به اون معرفت منتقل میکنه. درسته؟ علت چیه؟ علت اون امر خارجی است که منجر به امر خارجی دیگر میشه، منجر به امر خارجی. تو فضای هگل به قول گذاری دلیل علت یکی شده. یعنی سیری که قرار معرفت طی کنه روح مطلق، این سیر رو داره در عالم طی میکنه. و همین مرز بین دلیل و علت، بین استدلال منطقی و استدلال فلسفی وجود نداره. حالا این یعنی چی؟ دیگه باید به هگل بخونیم. فقط همین حالا لغت احساس دماشه. بعد اشکالی که این جهن تاریخ گرایی به هگل میگیره این است که با تو به جایی که به تاریخ مراجعه کنی نشستی تو خونه همه چی برای خود بافتی. آخه دیگه خیلی ساده بودینش این است که اینا به این میگن ایدالیسم ذهنی. آخ یه نکته هم حالا با صحبت پرانتز باز کنم، این کلمات مهمه. ببینید کلمه ایدئالیست تو فضای انگلوساکسونه که خیلی کلمه بدیه، اما تو فضای آلمانی خیلی تو کلمه خوبیه. اینا یه دور بار معنایش یعنی مهارت ببینید خودشون ایدئالیست عینی، چون ایده ها مهمن. اصلا ایده ها چرا مهمن؟ به خاطر اینکه اصلا جریان تاریخ گرایی توجه کرد به مسئله معنا در قبال رفتار، و این معنا از چه جنسیه؟ از جنس ایده است، از جنس فیزیک نیست. برای اینا ایده گران، ایده رو مهم میدونن، ایده که مهم میدونن این معانی رو مهم میدونن، اصلا همه عالم رو دارن با این معانی شهر میدن. اما معانی که میگه هگل ذهنگرا بود، فقط میشست و میبافت، ما عینگراییم، ما با این معانی رو در بستر تاریخ داریم شهر میدیم. برای همین میگه کل فکر ما سه گونه است، یا اینکه افراد حالا میخوام بعدی تو خودمون بگیم، یا کاملا فیزیکی شهر میدن یا معنا رو قبول دارن. اونایی که معنا رو قبول دارن یا کلا تو وادی معنا از خارج جدا شدن، یا نه هم معنا رو قبول دارن هم خارج رو قبول دارن. برای همین است که سقف بیشتر نیست نظام فلسفی، این ترس عقلی اونش در بود. حالا بعدین رو به هم میزنن. ولی قایم دیتای ببینید من این بحثا چیزی که به نظر کلا خیلی مهمه، حالا بعد بقیه دوستان میگن اینو بگیم، ولی حالا الان بگم این که یه کاری که خیلی مهمه که اول بفهمیم اینا چی گفتن، بعد از سر فرصت ردش هم میکنیم. این فهمیدن خیلی مهمه، یعنی همدلانه بفهمیم ببینیم واقعا این تو ذهنش چی میگذشته که وقتی میخوایم ردش کنیم حالا بدونیم چی میخوایم ردش کنیم. این اینجا تذکر میدم من زیاد رو خودم چند میگم، یه این خانم اومده بود سراغ ما سر رسالش مشورت میگیره، یه تصویری از یه دیدگاه غربی ارائه میداد. گفتم آخه کدوم عاقلی؟ عاقل هم نه معنی اصطلاح ما عاقل متعالی، عاقل این کسی ذهن دارد به معنی کدوم عاقل هم جعبه میزنه. گفتم خب اینو ردش کرد. گفتم این رد کرد. گفتم اگه اینو کسی گفته، گفتم من این بحث شما نخونم، اگه کسی اینو گفته باشه اصلا رد کردن نمیخواد. گفتم وقتی اینقدر حرف از طرف رو سخیف میفهمین که بدلانش بر هر کسی هم واضحه، نیاز نیست رساله بگیرید. گفتم بعد شما اینا چیزی داشت بهش میگن واقعا مدل فکرش از اون میاد. حالا این همه ردش کنیم بدونیم چی میخوایم ردش کنیم. اینو تذکری که من خیلی وقتا دغدغه اینه که بفهمم اینا دقیقاً چی گفتن. خب این حالا اون ببین حالا تعبیر پیشون گفته من یادداشت کردم اون در واقع روح نرفتش این است که تعبیر دیلتا این است که شناخت نمیتونه این جلسه قبل شدن گفته در جهت خلاف زندگی باشه. یعنی ما داریم یه زندگی میکنیم، شناخت ما با این زندگیمون گره خورده. نه شما از پیش یعنی این دو تا سمره داره تو نگاه دیجیتال، یکی نه از پیش یک نظام های فلسفی کلان بذارید مثل هگل بگید همه عالم باید اینجوری حرکت کنه، نه ما باید برید تو متن زندگی ببینید چیه. نکته دوم این که یعنی هم هگل رو با این حرف رد میکنه همین طبیعت گراها رو، نه شما قوانینی پیدا کنید در عالم و با این ساز قوانین بگید که همه انسان چگونه رفتار میکنن، نه باید شما برید تو متن زندگی و تو متن زندگیست که همه چی داره رقم میخوره. تجربه حاصل جنبه های مشترک زندگیست که از طریقان مناسبات اجتماعی پاره پاره را متصل تصور میکنیم. ببینید مفهوم تجربه چقدر داره با وضع پوزیتیویستا تغییر پیدا میکنه. تو وضع پوزیتیویستا تجربه متن خارجه که به دست نمی افته، اما ببین میگه که تجربه حاصل جنبه های مشترک زندگیست که از طریقان مناسبات اجتماعی پاره پاره را متصل تصور میکنیم. یعنی اتحاد تجربه کاملا به قول خود ایدئالیستیه، درونیه نه بیرونی. یعنی اون بخوام حالا با ادبیات کهن بگیم شاید اینو داری توی لاغل دوستان واضح تر باشه، این است که اون چتر اون نمیدونم دام معرفتی است که من میندازم اموری که پیش رفتی به هم نداره رو به هم رفت میدم.
حالا ببین معلومه حرفا
یه باشه میگه تجربه یعنی چشت رو باز میکنه خارج میبینی، یه میگه تجربه یعنی چیکار میکنی که اینجا نگاه میکنی دیوار میبینی، در که مثلا ممکنه که اینجا نگاه کنه مثلا آدم ببینه، جن ببینه، یعنی این که جلوی شماست یه چیزی شما داری اینجا میدی روش یه تصرفی میکنی. اوه حالا بقولشون این تیکه پاره های چون فضای اصلا کلا علوم انسانیه، تیکه پاره های اجتماعی که اینا به خود خودش نسبتی با هم ندارن با هم گره میزنن. اینم یه کمی دارم توضیح بدم که این
حرف ذهنی نمیشه.
چی؟
چجوری ذهنی نمیشه؟
ذهنی نمیشه بخاطر اینکه میره سراغ واقعیت برخلاف هگل.
قرار شد واقعیت رو ما تازه با تجربه بفهمیم چیست، یعنی که به اشکال تو هم مثال خودتون ما نمیفهمیم با تجربه که این دیوار است، بلکه ما با تجربه میگوییم مثلا جن است.
به قول شما مثال بگم این حرفو در واقع زیر تای تحت تاثیر کانت نشانه کردیم که این استادی داشته گفته که توی کانت ما در علوم طبیعی مشکل حل کرد، تو حوزه علوم انسانی کانتی میخواییم ما. بعد این هم خودش تو چند جلد آثارش سلام نریدون چند جلد آثارش میگه من کانت علوم انسانی هم برای هم یه مقدار نمید این کانت چیری فکر کرده دفعه این چیری هم توی فضای کانت شما این اگه ذهن باشه این عالم خارج باشه خارج برده ما که نومن هست، این نومن اصطلاح فرقه کاسموسه، کاسموس یعنی آشفته است، این کیهانی هم که کاسموس بگن یعنی خودش با عربیت ما هیولا، یعنی هیچ تعینی از خودش نداره. بعد شما اصلا این که بگه انقلاب ذهنهایی یعنی این، یعنی به جایی که شما خود تو باید همراه کنی این بعد خودش با شما همراه کنه تا معرفت حاصل بشه. بعد همین این کاسموس خارجی این هیولای خارجی بعد شما صورت برش القا بکنی با صورت شما این تعیین پیدا میکنه. منظور به معنی کانتیش داره میگه نه معنی ما دو صورت خودمون، یعنی اینها باید وارد ذهن بشن مقولات رو روش اعمال بکنی با اعمال مقوله حالا این یه چیزی میشه برای خودش، این دیگه یه واقعیتی میشه که ازش بحث میکنی. کانت به یه معنی ایدئالیسته به یه معنی رئالیسته، خودش هم دو تا تعبیر داره تو بحثش، میگه ایدئالیسته نه تجربی رئالیست استعلایی نقطه مقابلم میگه ایدئالیسته یعنی چی؟ یعنی اصلا باید این ذهنه بیاد تصرف کنه تا معرفت حاصل بشه. اما رئالیسته یعنی چی؟ یعنی من با این واقع کار دارم، نمیخوام مثل در مقابل فلاسفه از خودش بشینم تو ذهنیات خودم قوطه برشم هیچ وقت به خارج نرسم. مدلی که کانت داره ها، یعنی فلاسفه چیکار میکنن؟ فلاسفه مقولات عقلی رو هم دیگه اعمال میکنه، علیت رو وجود اعمال میکنه، وجود رو میگه اعمال میکنه، هی داره تو ذهن خودش میگرده. اون ایدئالیسته به قول چیز بده، اما ایدئالیستش ایدئالیست تجربیه. تجربه یعنی چی؟ یعنی مقولات ذهنی باید روی اونی که تو خارج بوده اعمال بشه. بر همین فرق هیلتال با هگل اینه، هگل نشسته تو خونهش داره میبافه، با این بافتنش از اول تا آخر عالم میخواد شهر بده. دیگه میگه نه تو داری تو جامعه، اما حواست باشه شما که میرید اینو میبینی این بد باشه، بعد اینو ببینی اما اینو میبینی شما چرت تو میندازی روش. یعنی اون مقولات چیه؟ فرقش با کانت اینه که تمام میگم کانت مقولاتش مقولات پیشین مشترک بین همه انسان هاست، دیفاین مقولاتش کاملا فرهنگیه. یعنی شما اون جهان بینی که گفتم، اون جهان بینی شما، جهان پدیداری شما با اون جهان پدیدارید اعمال مقوله میکنی روی واقع. معلومشون خب این حرف دیفاین که حالا بعدا توی شلر رو مانهایم و اینا در واقع این حرفه مرتب خودش نشون میده. اما فصل اینجا فصل عنوان فصل رو گشته زیمل وبر و تاریخ گرایی، من گفتم حرف اصلی مسئله وبره، ایشون در واقع هم دیلتای و تاریخ گرایی منظور دیلتای هم دیلتای و هم زیمل رو به عنوان مقدمه میگه. من در حد همین مقدمه اش تعریف کنم میگم وبرش هم تعریف کنم دوباره اون سوال خیلی بد که افراد ناراحت میشن چند نفر پیش مطالعه کردن ها
زیمل
شو زیمل شو
وبر شو که تعمیمات بزشن بزشن
من هم گفتن شعر شما خوندی؟ خب من گفتم بخونی چون اونا رو اولین بار میگفتم الغای بحث میکرد، حالا اون بحثا دیگه نوشتن شفته رفته مرتب مدنش هم ساده است، یعنی من فکر میکنم مدنش با مدن اینکه از دروازه اینکه قطعا ساده است، اما همینجور خوندی بعد مغلبه مدن من؟
این کتاب من
من کتاب من اون کتاب من میگم اون جزده که سال قبل بچه ها نوشتن. شما از رو کتاب میخوندی؟
کتاب اون جزء رو چیه؟ اون جزء هم خونده باشه داری بحث من کافیه که من میتونم با سرعت
بگم. حالا من معمولا بعدش تعریف
می‌کنم. قبل بشی پیش گذاری نکنید من که سرعت بگیریم بریم بحث جدید بگیم. حالا وای میگی شما گوش نمی‌دید. ولی جدی میگم اینا اون بحث بعدی مفیده. از اینا هم چون مفید آدم خیلی مفیده. نه به نظر من واقعا اینجوری نیست. حالا امتحان کنید اول کنید چی میشه. یه بار اشتباها این گناه رو مرتکب بشید. خب ببینید زیمل چه اهمیتی داره تو این فضا. کار مهمش این است که مفهوم کنش رو اینشون من البته نمیدونم آخر زیمل خلاص تاریخ مقدم بوده یا وبر.
تاریخ زیمل استاد وبر
هم درست گفتم. من چون سال قبل یه دهچه میگفتن من که با وبر مقدم با زیمل مقدمه همین تفتیم ها درست. ببینید زیمل چند تا گام مهم برمیداره. این گام ها رو وبر تثبیتش میکنه. یکی این که در مقابل فضای دورکیمی تو جامعه شناسی که با ساختارها داره سرکار داره میاد سراغ کنش و بعد میگه که این کنش متقابل ما هاست که داره جامعه رو میسازه. نیاز شما یک روح جمعی، یک وجدان جمعی، یک ساختاری که از بیرون وجود داره بررسی کنید. پس ما بحث جامعه شناسی میکنیم با بررسی خود کنش ها. نکته دوم خیلی مهمش این است که پای معرفت رو توی فضای جامعه به شدت باز میکنه با هم مسئله کنشش. چون کنش چیه؟ کنش رفتار معناداره. به وقتی کنش رفتار معنادار شد تموم شد جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی شد جامعه شناسی معرفت. چرا؟ چون هر کاری که داره در برای تحلیل کنش میکنه به این تحلیل که ایشون میگه حالا باید اشاره کنیم توی ببری خیلی واضح تره. هر کاری شما میخواید جامعه شناسی معرفت بکنید میخواید بگید که از طرفی جامعه در قبال کنشه از طرف دیگه هم در قبال معرفته. این مثلا خیلی ساده و خلاصش بگم کل کاری که ببر رو زیمل دارن انجام میدن. یعنی شما ببین در مقابل دورکیم، دورکیم با ساختارها سر کار داره، این ساختار رو میذاره کنار کنش متقابل. من متقابلش رو نمیشم که خلاصه بشه. کنش متقابل میذاره. کنش هم رکنش چیه؟ اون معنایی است که در کنش تنیده شده. معنا هم که از جنس ماده در جنس معرفته. بر همیش کسی بخواد جامعه شناسیش رو بذاره رو بررسی کنش های متقابل عملا داره وارد جامعه شناسی معرفت میشه. مطلب نه به این وضوح که من دارم میگم. میخوام بگم در واقع این کنوبلاخ داره بازخوانی میکنه زیمل و وبر رو تو ادبیات که مقدمه میشه برای جامعه شناسی معرفت. خب دیگه حالا اینا رو تیشون توضیح داده که نمیدونم نیات علائم و نگرش ها هدایت کننده افراد منفردی است که جامعه از کنش آنها تشکیل شده. توضیح که نمیخواد کلید واژه اصلی دارم میگم. نیاز علاقه و نگرش ها هدایت کننده این افرادی است که جامعه رو تشکیل دادن. جامعه از کنش تشکیل شده. کنش متقابل شکلی است که معرفت در مایه آن است و این معرفت داره اون کنش رو هدایت میکند. خب این نکته مهمی که بعدا چند جو این حرفش دوباره هست اون بحث تراژدی فرهنگ زیمل. اینو خوندید دیگه؟ خب اینا من استاد فرهنگ شما نخوندید؟ شوش هم جامعه شناسی نیست.
چه جامعه شناسی هست ولی چون جامعه شناسی قبلش
که
نبوده.
میدونم همین ترم قبل دست داشت جامعه شناسی.
پیشنیاز
پیشنیاز
تعالی
چی؟
تعالی رسیدم بگن
همه کیا رو گفتن داریم؟ مولکیم
و کانت و مارکس و اسمنسل و نصف بیشتره نصف بیشتر کرد اون حالا بعدش هم یه ذره سوال هم خیلی خلاصی رو بقیه هم مثلا در حد یه ذره کرد.
زیان راست نخوندید؟ خوب سخت سوی بخوندید از چه ساکت آرامی هم بوده کاری به کاری هم فکرنه بعد که مرده کمی تحویلش گرفتن زمان داده
یک دیشه
بودم نواسه هم خوش آره خب حالا من حالا سعی میکنم مختصر بگم. یکی از بحث مهم زیمه تراژدی فرهنگه. تفکیکی میکنه بین فرهنگ فرهنگ ذهنی و عینی. حالا به زبان خیلی ساده فرهنگ ذهنی چیه؟ اون معرفتی که هر شخص داره تو جامعه ایجاد میکنه و ما با معرفت‌هایی که ایجاد میکنیم داریم فرهنگ ایجاد میکنیم. این میشه معرفت ذهنی. معرفت عینی چیه؟ اونی که همه ما میریزیم میریم تو جامعه رو همدیگه‌اش میشه معرفت عینی. ببین شما یه فرهنگ من دارم ایجاد میکنم که من کاملا میمرتبطم. یه شو ایجاد میکنه، یه ایشون ایجاد میکنه.
کل اینا میشه فرهنگ عینی.
یه بار میشه جز، یه بار میشه کل.
حالا نکتهش جز و کل شاید تعبیره چیز نباشه، الان هم نمیدونم. اون مشکل مهمی که هست این است که فرهنگ هرچی جلوتر میره بهش به تراژدی فرهنگ. تراژدی فرهنگ چیه؟ هرچی جلوتر میره فاصله این دو تا هم بیشتر میشه. ببینید یعنی شما ما بتونید با تقسیم کار و اینا دیگه همش خیلی مضاعف میشه. شما وقتی مثلا 10 تا محصول فرهنگی تولید کردید، من یک خودم تولید کردم، 9 تاشم شما تولید کردید مثلا جامعه. خب من میام میبینم میخونم، مثلا حالا با ساده ترین حالت که خوندنه، وگرنه ممکن انواع فهم ها حاصل بشه. من دارم ساده ترین حالت میگم، میخونم میفهمم شما چی گفتی. برای همین فرهنگ عینی با فرهنگ ذهنی کاملا در بدبستان، یعنی کاملا. اما همین که زیاد میشه شما میبینید که افرادی که دارن تولید میکنن خیلی زیاد شده، ولی حالا من چقدر میتونم بهش دست پیدا کنم، چند درصدش میتونم دست پیدا کنم. هرچی این دست پیدا کردن من کمتر بشه، بین فرهنگ و فرهنگ داره فاصله میفته. من دارم یه وضعیت فرهنگی دارم، دارم پیشرفت میکنم، اما دلگه دارم پیشرفت میکنم دارم دور میشم. معلوم شد تراژدی فرهنگ چیه؟ نه والا عبارت خودش این نمیشه میره. ببینید که فرهنگ ذهنی یا فردی یا روحی آن مقدار از محصولات که فرد در آن سهیم شده و در اختیارش قرار گرفته. یعنی آن چه ایجاد کرده، چه خلاصه باش ارتباط برقرار کرده. فرهنگ ذهنی تمام محصولات فرهنگی جامعه. دیگه تراژدی فرهنگ شدن بیشتر اینجا. خلاصه میتونستم فکر کنم منظور رو بگم. تراژدی فرهنگ این دائما این محصولات داره اضافه میشه، اما من از فرهنگ جامعه کم میارم. در حالی که من دارم فرهنگ بیشتر تولید میکنم، من دارم ارتباطات هر چی هم شما بیشتر بکنی بیشتر دور میافتی. چون همه دارن بیشتر این کارو میکنن.
فرهنگ ذهنی از فرهنگ
عینی چرا میگیره؟ فرهنگ ذهنی. اما شما چقدر چقدر فرهنگ عینی رو میتونید به دست بیارید؟ نکتهش اینه، شما هر چقدر بیشتری رو تولید کنید، همه دارن بیشتر تولید میکنن دیگه. برای همین مقداری که به دست میاره خیلی کمتر میشه. برای همین ما الان اطلاعاتمون از جهان خودمون کمتره نسبتش، با اینکه نسبت گذشته خیلی بیشتره. چون داریم تو بعد انفجار اطلاعات قرار گرفتیم دیگه. یه داره مرتب میزنن، ما هر چی میدوییم با اینکه سرعتمون از قبل خیلی بیشتره، فاصلمون از جهان بیشتره. بعد این انواع مشکلات اجتماعی ایجاد میکنه که حالا که بحث خاص خود روند از خود بیگانگی رو ایجاد میکنه. من نمیدونم توی چه فرهنگی هم، من کالاهای فرهنگی دارم استفاده میکنم، در حالی که توی این کالا هیچ سهمی ندارم، هیچ ارتباطی هم باش برقرار نکردم. برای همین است که روند از خود بیگانگی ایجاد میشه و دیگه اون بحثای خاصه چه. و اون وقت نکته مهمش اینه که بوروکراسی توی این فضا داره ایجاد میشه. این که در واقع بعد ببرم به قفس آهنی میاد میگه اینه. ببینید یعنی من دارم حالا یک از چیزی که تولید کنیم نهادهای اجتماعی، ما مرتب نهاد داریم تولید میکنیم، اما خودمون نمیتونیم این نهاد رو هضمش کنیم. کم کم میشه قفس آهنی، این نهاد ما رو تو خودش میگیره، نمیفهمیم چیه، نمیتونیم باهاش تعامل برقرار کنیم. همین مدت قشتر خودمون دیگه که شد نیا که چه هم برای همین داشته معلومه نه حرفا. یعنی شما مرتب نهاد ایجاد کردید، نهاد ایجاد کردید، حالا میخواید نهاد رو اصلاح کنید، یه نهاد دیگه ایجاد میکنید. همینجا افتادید توی این دور باطلی که میره جلو. خب اینجا من الان یادداشتم میدم تراژدی فرهنگ به سه تا مقدمه میشه راحت گفت. یکی اندازه فرهنگ داره من داره رشد میکنه. دومی که شمار مؤلفه های متفاوت فرهنگ عینی زیاد میشه. سومی که عناصر گوناگون فرهنگ عینی در جهان های خودسامانتری در هم تنیده میشن. برای شما جوامع مثلا جامعه پزشکان با همدیگه ارتباطی دارن که جامعه حوزویان با هم ندارن. حوزوی ارتباط دیگه دارن، اونو ندارن با اینا. بعد این جوامع درونی تری داره شکل میگیره که به تقسیم کار و اینا خیلی داره تشدید میشه. بعد این مرتب داره فاصله بیشتر میشه، فاصله بیشتر میشه، تولیدات فرهنگی دیگه کمتر میتونه بدبستان بشه، تولید فرهنگی نشه، از یعنی جامعه به سمت اون به هم ریختن انسجام و ایناش میره. خب ببینید حالا این مقدار که گفتم فقط این جهته. خوب دقت کنید توی تلقی زیمل جامعه هم معرفته. یعنی من دارم معرفت تولید میکنم و جامعه دارم شکل میدم. پس جامعه بنمایه شد معرفت، اون محصولات فرهنگی شد معرفت. برای همین از این زاویه جامعه شناسی زیمل عملا جامعه شناسی معرفت و آگاهیه. خب تراژدی فرهنگ هم که گفتم میشه. برای همین تراژدی فرهنگ هم بعدی ها اینجور میگم که فرهنگ برای چون بعدی ها استفادهش میخوام بکنم میگم. شما میتونید بگید که در واقع به یه تعبیر دیگه بین معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفت داره فاصله میفته.
این ذهنی مال منه، این اونی که دارم تبادل میکنم و این چالش ایجاد میکنه که بعدا تو بعدی این حرف رو یه مقدار دیدیم البته شوی هم نگفته به این صورت. این اون مثلا چیز دیگه، حالا من یه پرانتزی گذاشتم این برای بحث تعلیم تربیت هم خیلی مفیده که چجوری این تراژدی فرهنگ نظام تعلیم تربیت رو به از خود بیگانگی میکشونه. این که ما این نکته خیلی جالبش این است که این فرهنگ عینیه دیدی عدد خودمون ها دیگه حرفا اینا نیست، فقط اینا تمدزه گرفته وقت بحث باز کنیم. این فرهنگ عینیه خوب که دقت کنی همون چیزی که ما باش کنیم اعتباریات، و این اعتباریات چون عینیت مال این اعتباریات شد عملا در واقع این اعتباریات امور واقعی میشن که از منظر اونایی که ببینید کسی که تولیدش کرده میدونه چیکار کرده، اما دیگران اینو با یه پدیده خارجی میبینن، این خارج از منه، یه پدیده خارجی میبینه، بعد کم کم اینها خودشون موضوعیت پیدا میکنه. با حال یه مقدار تسامح مثلا پول، این پول الان شده، ببین الان می شما بحث بانک رو از آدم بخونه این حرفو خوب چیزی اون بحث از خودگانگی مال کالا تلسوارگی کالایی رو قرار نمیکنه، یعنی دیگه الان طرف نمیتونه با پول خودش با کالای خودش رو درقرار کنه. کالا ببینید این متعهد یا کار موجب خودشکوفایی میشود. این کجا کار موجب خودشکوفایی میشه؟ زمانی که بین فرهنگ ذهنی و عینی شما فاصله نیفتاده باشه، یعنی شما کار که انجام میدی میدونی چی کار داری میکنی. ببینید صنایع دستی کسی که کار انجام میداد با این کارش گره خورده بود، هنرش در این تجلی میکرد. اما تو دوره مدرن وقتی کار داره از کارگر جدا میشه، اون وقت دیگه این کارگر نمیفهمه کارش چیه، این شأن وجودی او نیست. بخوایم به ادبیات خودمون بگیم معلوم یا نه، خیلی دارم قلم سلامه میگم
اینا خوبه پازل، یعنی
خب این پازل یعنی در شرکی بیره. اون وقت نه، نقطه مهمش میدونی چیه؟ ببینید یه بار این است که شما، من گفتم پول منظورم این بود، یه بار است که میدونید قرار گذاشتیم این پول باشه که کار اون را بیفته، یه بار این است که کم کم این قراره انقدر عینیت داره پیدا میکنه که دیگه این خودش چیزی میشه. یعنی شما وقتی که خودت داری تولید میکنی تحت تصرف شماست فرهنگ ذهنی، اما وقتی عینی شد دیگران آوردن گاشتن جلو، وقتی دیگران میزنن جلو شما با اون یک پدیده واقعی عینی باش مواجه میشی، یه پدیده‌ای که شما و بعد اگه حتی اگه کار خودت باشه، اون بحث مال مارکس اینش به نظر خیلی نکته مهمه، یعنی کالای کارگر یه کالای خودش نیست، برون داد شکوفایش تو کارش نیست، این کالا از کارگر جدا شده با اون تقسیم کار. حالا که ازش جدا شده او با انجام کار به شکوفایی نمیرسه، به از خود بیگانگی میرسه. حالا نمیدونم درد که تونستم بگم
با تسامح بودی
چیو؟
بود با تسامح،
چون یه ملاحظه خاص خود پول داره که آیا واقعا این پول اینجور از خود بیگانه این ما بهش نه
یه مدار زیمل از پول پیاده میکنه
پیاده میکنه؟
من
حق میدن اینو نه
که
دارم
فرام
ساواش خودش
گفته دیگه.
خب این تزین یعنی چون من تربیتش
نقشش
چی؟
تربیت واسه
من نکته این بود که توی فضای نظام تعلیم تربیت ما داریم چی کاری میکنیم؟ دائما داریم عینی های دیگران رو به عنوان عینی معرفی میکنیم، اعتباریات رو به عنوان واقعیات مستقر میکنیم. کم کم اون پوله تو نظام تربیت به بچه یاد بدیم با پول چجور رفتار کن، این پول یا واقعیت خارجیه. حالا این دیگه وارد بحث دیگه میگشته، فقط این نکتهشو بگم، اصلا نظام تعلیم تربیت مدرن یک پدیده کاملا مدرنه، در تاریخ ما همچین نظامی وجود نداره در تاریخ جهان. میدونی چیه؟ نکتهش این است که توی نظام تعلیم تربیت مدرن یه عده‌ای تصمیم میگیرن فرهنگ رو برای یه عده دیگر عینی کنند. تو دوره سنتی ما نداشتیم، تو دوره سنتی خود افراد تو تعاملاتشون به فرهنگ یعنی تولید میکردند و دریافت میکردند. برای همین شما تو تاریخ بشر نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی ندارید، خیلی مهمیه. نشون مکتب خانه تو دوره اسلامی که دیگه اوج پیشرفت علمه، مکتب خانه داره، اما نظام تعلیم تربیت رسمی اون منظورم اینه، یعنی شما 12 سال بچه رو از خانواده بکن بیاد بیرون بده دست دولت
که او ذهن این رو بسازد، او شکل بدهد. دولت هم چی؟ دولت اساسا دولت سکولاره، یعنی مدرنش. حالا امروز میخوان به زور یک کمی دینم قاطیش بکنن. یعنی اصلا شما کاری تاریخ مدرن زانن از کارهای ترکیمه که شما اینجوری درست کن افراد و فرهنگ عینی رو به خوردشون بده، اینا رو اینجور قالب بدهی کنش. و این حرفا خیلی اونجا سمر ایجاد میکنن. و بعد این چیز دیگه هم گفتم که توی دیزا تاریخ خیلی موثره، با خاطر که شما این لابدمه هم توی دوره مدرن، چون فرهنگ عینی همینجا داره ایجاد میشه. پس یه کسی باید بیانی فرهنگ عینی رو به دیگران بدن دیگه. دیگه شما خودت نمیتونی به نحوه مواجهه مستقیم فرهنگ رو هضمش کنی در خودت. همین شما این پارادوکس ایجاد بکنه دیگه. حالا این چی؟
کلا برای هیچ کم راه فرار
نداره. آها، ظاهرش اینه هیچ راه فرار نداره. من که اصلا قائل نیستم تو عالم که راه فرار
نشه. چون اون افرادی که خودشون دارن انجام می‌سازن چیزی
همون دیگه. این انقدر این دور باطل شده، هیچ کی نمی‌فهمه قفس آهنین وبر برده میشه دیگه. هیچ کی نمی‌فهمه چیکار داره می‌کنه. همه دارن این قفسه رو محکمش می‌کنن. حالا این نکتهش مهمه، گفتم مهمه ها، این که گفتم فقط اگه تلنگری بزنن به ذهنتون، این مسئله تعلیم تربیت واقعا پاشنه آشیل داره به ماست. همه چی پاشنه آشیل ها؟ باید دیویست و باگی آشیل داره پشت کنید همه این نظام پاشنه آشیله بلانی یکیش دیگه. این از اون پاشنه آشیل هاییه که هیچ کی توش ورود پیدا نمی کنه. من اصلا پر میشه ایشون، نه تو اوزبیا، نه تو دانشگاه، کس نه همه تعلیم تربیت چه بلای سر جامعه ما داره میاره. چرا همه میگن این مدارس رو بیشتر کنید، دانشگاه رو بیشتر کنید؟ خب دانشگاه رو بیشتر کردید، چی کاری دارید میکنید؟ میدونید چی کار دارید میکنید؟ چه بله میاد؟ اصلا در اونی چاره ندارید. خب یک کمی آگاهانه، یک کمی حداقل بفهمیم چه بله سر ما داری میاد. اینش به من دارم، این به من دارم چون این رساله های من دارم، این بچه تعلیم تربیتی که اصلا پر اون رشته تر دیدم. یعنی خب یه آقای خوبش هم یه دکتر لطیفی رو میشنسید نه ایشون که هم پجشگاه مالا اونم پرورش هم میشه مدتی مسئولش بوده اینا، چون معدود افرادی که این ذهن میفهم اینا رو. حالا هر سال اون میگه آقا همینا پرتر نمیدونن تعلیم تربیت یعنی چی. تعلیم یعنی آقا ما تعلیم تربیت کلمه مقدس تعلیم و تربیت آوردیم برای ادویکیشن، بعد تو کنم خیلی کار خوب کار علیا دارن میکنن اینا. رجل من چون خانم خودم معلمه، من پدر مادرم، من تو قانون اغلب معلم، پدر مادرم معلم، بعد اینو متوجه میشم یه نکته ای که این نظام وحشتناکی که اقتضای این نظام این است به شدت جامعه سکولار بشه، هنوز سکولار نشده. علتش هم این است که هنوز معلمای ما آدمن. هنوز توی تزن هنوز دغدغه‌های اخلاقی توی وجود اینا وجود حضور داره. شما هرچی میرید جلوتر که دغدغه شغلی میاد جای دغدغه اخلاقی رو میگیره، این فاجعه داره میاد بنیان کن میشه. مثلا چه یکی از عناصر مهم میشه علاش من برنامه باز کردم، میگم اینا فقط میخوام یه تلنگری بزنم بده.
شما سیستمش هم غلط میدونید،
سیستمش اصلا مشکل داره. ببینید
یا اون محتویات درسی باشه،
نه اصلا محتویات درسی خیلی پس از حتمنه. یعنی من اصلا شما سیستمش، شما سیستم شما شغل کردید، وقتی شغل کردید روابط تزکیه رو نابود کردید. شما الان این مسئله بچه مهوری که متأسفانه داره روز به روز گسترش پیدا میکنه، حق مداری که داره گسترش پیدا میکنه، حق معنی که طرف حقش رو بگیره، شما دائما دارید اتوریته معلم رو نابود میکنید به خاطر اینکه نکنه یک دهم درصد از معلمای کودکی بزنن. بعد اتوریته رو نابود میکنید یعنی چی؟ یعنی تبدیل میکنید معلم رو به یک شاغل، به یک کارمند، به کسی که موظف از یک کامپیوتر که موظف از یه دیتایی که تو این کتاب درسی نوشتن رو بره به اینا بگه، سختگیرانه امتحان بگیره، کنکور بذاره. خب الان داره هر چی می‌بینیم جلو اینجوری دارن فکر می‌کنن. اما شما برو سراغ معلم‌های هر چی قدیمی‌تر یا معلم‌های دیندارتر، خیلی می‌فهمه که من باید با بچه ارتباط روحی برقرار کنم. مسئله درس دینی فقط فقط تزریق کلمات نیست، او باید کمی دیندار شود. مسئله ریاضیات فقط فقط شکل‌گیری قالب‌های ریاضیاتی نیست، او باید مدل فهم ریاضیش بره بالا. خود افراد هنوز که هنوز تو بافت سنتی ما دارن خلاف نظام رفتار میکنن، نظام قفس آهنی. الان قفس ما مرتب داریم پیشش صرف میکنیم. این خلاصه ما این صنعت فرهنگی که بعدا مال فرانکفورتی ها، این اصلش همین تئوری فرهنگ داره در میاد، صنعت داره صنعت میشه. این صنعت بشه فاجعه است. اصلا خودن افتخار میکنن که ما آموزش پرورش رو داریم چه جوری کنیم، بودجه عمومی میگیریم کمک میکنیم. اصلا مفهوم فهم شدم خب فقط بدم. آخه یه بار از شما میگه ما آموزش پرورش رو میدیم دست مردم،
یهو شما میگی فقط پولشو مردم بدن، این میدونی چقدر از زمین تا آسمون با هم فرق داره؟ آغوش پرت بدین دست مردم یعنی قفس آهنی رو بشکنین، پولشو مردم بدن یعنی قفس آهنی رو تثبیت کنی، پولشو مردم بگیرین، یعنی که شما یعنی کاملا تبعیت کنید از اون ساختار چیز بچه بمیبر بچه که تربیت نمیخوای، وقتی طرف پول میده شما هم داری بچه رو دعوا کنی. منظور معلومه شما بعضی مدرسه غیر ادبی چرا نمیتونن تربیت کنن؟ میگم این اون وقت بعد شو اینا چی اسم بنا
پوزش دید
نه هیچی بیرون نمیار ازش اطلاع نقطهش این تو قفس آهنی نخبه نابود میشه. ببین از مشکلات که حالا اینجا حالا یکم بیگم آخرش رو جمعش کنیم و بریم ببینید نخبه های جامعه ما همه رو نگاه کنید، نخبه های جامعه ما عموما آدم های آنرمالی هم. چون که توی یه جهت نخبه شده تو بقیه جهات همه چیزش کم داره، اصلا رشد متعادل نکرده. یه استادی داشتی خدا خیرش بده میگه من خیلی خیلی آدم توانایی ام بودا، ولی میگه من خیلی خدا شکر کنم آدم متوسطی ام، به خاطر اینکه هر چی نخبه ایدن بدبخت شده. یعنی این نکته ایه. بعد ایشون میگه آ نخبه فقط ائمه میتونن نخبه بشن، به خاطر اینکه تو همه جاها نخبه میشن مشکل نمیشه میاد. ماها دقت کنید اینو، هر کدی این طرف تو این زمینه شون نیا کنه، مثلا توی پزشکان اونایی که خیلی خیلی باسوادن بهش تو خانواده شون توی مثلا روابط اجتماعی خانواده تو فامیلاتون دارید نه، ولی توی رشته خیلی خیلی بالا تو روابط اجتماعیشون خیلی مشکل دارن، مثلا توی جای دیگه مشکل دارن، اون که تو روابط اجتماعیشون تو این یکیش مشکل داره. این مدلی است که اون خلاصه در کنم چی؟
انسان
نمیتونه کامل بشه، اما همون داره این نظامه داره به این سمت میبره که همه رو نابود میکنه. چون میفهمید که افراد شؤون مختلف دارن، ابعاد مختلف دارن، همه ابعاد رو با هم بگیریم.
استاد اونی که الان مدنی فهمم اینه که الان معرفت داره، حالا من اینم برای همین الان سوال شدیم، معنایی که زینه رو ببرم میگم همون مولد یا مثلا معادل دیگه ای داره؟ معنیش
مثلا اینم سوال خوبیه کلیش متا بحث مسئله متا. ببینید یه نکته هست تو بحث غربی ها، این مسئله مهمیه، تو بحث ما هم مهمه، این بحث زیاد هم خرد میشه. ما یه وادی داریم به اسم ذهن، من ادبی خود استفاده می‌کنم، تو این وادی چی ریختیم؟ ما حس و خیال و وهم و عقل و اجزا دارم میگم، معقولات منظوره، محسوسات اینا میخوام، نه که خود عقل رو نمیخوام بگم، همین چیز ریختیم دوش دیگه و خطا و چیزای اینجوری هم داره دیگه، وهمیات و ساختگیات و اعتباریات و و همین که شما یه چیز بلند بلند اینجا لیست کنید که توش اینجا چی ریختید. ما که میگیم معرفت، این تو خیلی از بحثا خلط میشه، تو فلسفه ما هم خلط شده، خلط خیلی شایعیه. چی؟ گاهی حتی شما میگیم معرفت منظوره اون چیزیست که از جنس اینجاست در قبال اموریست که از جنس این نیستن، امور عینی هست که امور عینی خدا هست، من هستم، میز هست، فرشته هست، این هم امور عینی هست، لزومن فضل قربی ها چیز نیستن، یعنی نمیخوام عینی مادی نیست، عینی واقعیت. اما این چیه؟ اون ویژگی بارز همه اینا این است که اصل وجودشون وجود فی نفسشونه، با عدیت خودم بگیم وجودش اصلا وجود فی نفس هست، حتی عرضاش به معنی عرض خود سفیدی سفیدیه، نمیدونم بلندی بلندیه، اما تمام اینا چی هست؟ اینا همشون وجود حکایتگر هست، یعنی اصلا رو هر کدومش دست میذاری این یه جا دیگه میبردت، معلومی حرفا؟ اصلا معرفت میگیم که حیث التفاتی، میگه حوصه حیث التفاتی، یعنی بگه معرفت روی قوامش به چیه؟ به قوامش بگه تا میری سراغش برده یه جای دیگه، فرق نمی کنه معرفت که داری میگیم درست باشه یا غلط، حرفا معلومه؟ خب اون وقت خیلی وقتا میگیم معرفت منظورمون اینه در مقابل این، خیلی وقتا میگیم معرفت منظورمون اونی که درست باشه، نه همین اونی که معتبره. تو هم فضای ما هم فضای غربی این دو خلطه زیاد وجود داره، جامعه شناسی معرفت با این کار داره، ولیکن چون با این کار داره اونم خیلی براش مهمه، یعنی تو یه چیاش خیلی خیلی مهمه، اون حقیقیاش مهمه، ولی یعنی فضای اینا که میگن معرفت برای این معنا از این جنسه.
بعدش الان اینا جامعه میسازه دیگه، یعنی اینا خودش تولید میکنه، خود
کنش هم مجموعه کنش های در نسبت با هم میشن جامعه.
آره این همین بابا همین اصلا یه جامعه شد معرفت
نه
بنمایش
جامعه شد معرفت و از اینجا تازه سال جامعه شناسی معرفت میده که این مجموعه کنش هایی که برآمده از معرفت هم نسبتشون با اون معرفته چیه
اصلا میگه که اینا که تو فضای تفکر زیمل و اینا که حتی توی بعدی خیلی پررنگتر میشه فیلان و زیمل گیمه در مقدمه هست من این حرف اینجا گفتم من این بود دیگه ببین جامعه رو فروکاست به کنش متقابل کنش هم حقیقتش توی معرفته شد ببین جامعه چی شد؟ شد همون معرفته این مرتب تو جامعه شناسی معرفت این حرف که الان اینجوری گفتم مرتب این منقح میشه این منقح میشه دیگه آخرش دیگه شما به وضوح میگی جامعه خود معرفته هنوز ما یه مقدار فاصله داریم اما آخرش که میرسه دیگه این جامعه بن تو ساختش در واقعیت اصلا این جامعه معرفت یه چیزه مثلا اونجا داریم میگه که مثلثی میکشیم جامعه معرفت واقعیت این مثلث که یه چیزه نه سه تا چیز اینجا نگاه میکنیم که جامعه همین نگاه میکنیم که مردم همین نگاه میکنیم واقعیت این آخر کار میشه ما یعنی داریم به این سمت میریم خیلی تعجب نکنید انتظار داشته باشید چه بر سرتون خواهد آمد خب آقا ما بریم سراغ وبر وای اینجا که من دارم میگم که باز کلی عقب میافتیم ببینید من وبر رو سعی میکنم در نسبتش با همین یکی متفکرین بگم که چی؟ قطع کردم نه لستش کرد
اون بعد دیگه آره اون
ببینید من به نظر میرسه آدم میخواه اینا رو خوب بفهمه هی بفهمه این با کی چه نسبتی داره این هم قبلا به شما گفتن یا نه که اساسا اختلاف ها تو بستر شباهت ها معنی پیدا میکنه گفته بودم اینو؟ بله؟
ترمقه
پیش شما گفتن خلاصش اینه که ببینید اساسا هر جا شما شباهت اختلاف دارید این اختلاف چی فضای شباهته کسی که هیچ شباهت نشون بده اختلاف هم پیدا نمی‌کنه این فرمول خیلی مهمه اگه خواستید این بحث رو خیلی قشنگ جالب تو این قضیه این برایان فیتون فلسفه علوم اجتماعی فلسفه امروز علوم اجتماعیش فکر کنم فصل 4 میشه اینو خوب جا میندازه من گفتم ما از بحث علمی مفیدی گرفته بودیم بعد این منظور خدا این ور داره ادامه بدم واسه خیلی شست رفته که اصلا اختلاف هست جالب تو فضای نسبی گرایی وارد شده ما بگه نسبی گرایی تا ممکن نیست چون همین که شما نسبی گرا میشید معنی کثرات و خیلی بر میداره هر کسایی تو بازه وحدت معنی داره اون خیلی قشنگ اینو اینجا میندازهش خب حالا منم با همین مدل دارم میرم جلو یعنی میخوام بگم ببینید این وبر در مقابل کیا وایساد حالا هر سری اینا رو ببینید حالا کجاش از اون فاصله گرفت در واقع وقتی این آقای اولی جایی که خیلی تو اینجوری تمام خیلی انعکاس داشت مقاله سنمونیرالدین هاشمی رئیس قبلی فرنگستان، رئیس اصلی فرنگستان آره چی؟
مؤسس
فرنگستان آره. یه مقالهشو میخوندن بعد که میخوندن هشت روزه همین میگذشت این که اومده ملا صدر و هگل و خود استرومش هم میدونم این ستاره که من قاطی کرد این چیجور قاطی کردنی هی داشتم اینجور میخوندم آخر مقالهش میگه که من حرفی زدم نه ملا صدر گفته نه هگل گفته نه یکی حرف من درست دارم این داره این ستاره به هم قاطی میکنه خب بگم من اونا نیستم اما در واقع این ستاست درست هم منظورم برسونم حالا اینجا هم خیلی اینه چی؟ برایند این ستا تو ذهنه اینه این داره با این ستا بازی میکنه این میگه که من حرفم اینا نیست اما نه تو حرفت اعتبار همین هست ها ببینید ما میگم سه نفر مهم داریم دیلتای مارت و دورکینو وده هیچ کدوم این ستا نیست اما این ستاست اما هر کدوم از یه جاش داره فاصله میگیره فاصلش با یعنی از یک جا این فاصله میگیره بیره سراغ اون یکی بعد اون یکی میگیره سراغ اون یکی درست منظورم برسونم یعنی اینه فقط از دیلتای بذار کنار برقش به دیلتای این از مارس بذار کنار برقش به مارس این از دورکیم بذار کنار برقش به دورکیم اونم تو حرف اصلیشون حرف اصلیشون چیه؟ دیلتایم رو با تنها کاری که باید بکنیم فقط فهمیدن مارس حرفش این بود که جامعه یک نظام عینیست که قوانین خاصی برش حاکمه ببخشید اینکه مارس نه این دورکی جامعه یک نظام عینیست مارس هم میگفتش که مناسبات اقتصادی تعیین کننده فکر است
طبقه و اینا دیگه دوستان میدونن دیگه بحثش.
خب کار مهم وبر این بودش که از منظر دیگر من بگم بعد میگم اینجا
وبر اومد بین جریان پوزیتیویسم و جریان تاریخ گرایی یا تاریخی گرایی تلفیق کرد.
پوزیتیویست‌ها چی میگفتن؟
پوزیتیویست‌ها تحکیلشون این بودش که ما باید تبیین بکنیم.
تاریخ گرایی چی میگفتن؟
میگفتن اساسا اونی که مهم است معناست.
این دوتا رو با هم دیگه جمع کرد. چجوری با هم دیگه جمع کرد؟
گام اولش این است که فهمیدن و با تبیین گرفتن و اینم به نظرم شاهکاریه این مدل تفکر
که چجوری میشه این دوتا افقه که کاملا در مقابل همه به هم گره بزنه. خب اون وقت بعدش هم میادش نشون میده که به طبع
یه در واقع اینجا با کمک زیمل میاد جامعه رو میکنه کنش متقابل، دیگه نظام واقعی خارجی
قبول نمی کنه برای جامعه.
در قبال مارکس هم مسئله رو معکوسش میکنه.
اخلاق پروتستانی این فکر خوندی دیگه بحثی ببره که دیگه خوندید ها، اون فکر کالوینیست ها و اینها وضعیت اقتصادی اینجوری رو ایجاد کرد، جامعه سرمایه‌داری رو پدید آورد. این دقیقا معکوس مارکس میشه. خب اونی که تو وبر مهمه به نظرم اینه، حالا اگرم وبر خوندید اینش هم به نظرم خودم کشف کردم اینجوری که دارم میگم، نمیدونم دیگران اینجوری میگن یا، ولی دارم کشف خودم، یعنی کشف در دل خودم میگم، این اصلی میگم ولی اینجوری میخوام جمعش کنیم. ببینید تبیین تو چه افقیه؟ تو افق روابط علی، درسته؟ تبیین توی فضای فیزیک، فضای علم طبیعی، روابط علی دیگه. پوزیتیویست‌ها هم اون روابط علی رو بیاد کنن.
معنا تو چه افقیه؟ تو روابط ارادیه،
یعنی تو حوزه های اراده است دیگه. من معنا اعتبار میکنم، وضع میکنم، قرارم تصمیم میگیرم چیکار کنم اینا. برای همین اون مشکل بنیادی دیگه همیشه از تاریخ فضای وجود داشته، وقت علیت با اختیار معنی اشکالش دیگه، علیت با اختیار شو جمع میشه.
لایبنیتس یه حرفی داره به نظر من میاد، وبر از نیچه گرفته، نیچه هم از لایبنیتس.
وبر از نیچه رو گفتن دیگه، نیچه از لایبنیتس رو من حدس میزنم چون نمیدونم نیچه کجا گرفته، ولی دارم تو لایبنیتس حرف هست.
اونم چیه؟ اینو شاید
سال قبل برای دوستان گفته باشم، نمیدونم اگه تکراری بود ببخشید، به یک دوستان میگم بگم.
اونم این که ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم ببینید این دو تا نکته با هم دیگه میخواد جمع بشه. شما از طرفی میگی این ایکسی که الان حادث شد معلول یک سلسله علله،
این کار طبیعیه. در این حال نکته مهمه به نظرم مدل تفکر وبرینه، در این حال شما نمیتونید پیش بینی کنید، یعنی وبر این برخلاف تلفیق اینجا میشه. این حال جفت توفیق باید یک دست نکته ما گفت سر وبر گفتم ببینید وبر توی این حال جفت توفیق اومد گفتش که ایشون آلمان درس خونده، من یه دست یه جلسه باید وبر گفت، بعد یه حرف اولی که زد به شما گفتم ها، که این وبری که شما میشنید وبر پارسونزیه، وبر واقعی نیست. بعد ما رفتیم تو کتاب ریتزر دیم، ریتزر چاپ این کتاب جدیدش تو مقدمش اونجا گفته که توی فصل وبرش که وبری که ما میشناختیم بارتونزی بود، اما این وبری که اینجا معرفی کنه همچنان وبر کارل آقای دکتر توفیق معرفی کرد نیست. بعدن اگه من خونده هرچی خونده که هر باید دکتر توفیقه، این طلب دیگه که ما داریم غلطه. توی وبر پیشبینی نداریم، اصلا وبر اصرار داره که ما نمیتونیم پیشبینی کنیم توی فضای معرفت. میگه اصلا این پدیده که توی دنیای مدرن یعنی توی اروپا رخ داد هیچ جای دیگر امکان نداشت رخ بده و امکان نداره بعدش هم رخ بده. بعد اون بحث مقایسه‌ای که با کنفوسیوس و جای دیگر رو بررسی میکنه میخواد نشون بده چرا این پدیده منحصر به فرده. ببین از این جهت کاملا تابع دیلتاییه، هر پدیده تاریخی پدیده منحصر به فرده، این معنای خودش رو در خودش اشراف کرده. خب فرقش با دیلتای چیه؟ دیلتای کاملا نسبی‌گرا بود، یعنی گفت هر پدیده خودشه و نه فقط خودشه بلکه شما نمیتونی اونو بفهمی. اگه شما ایرانی بری وضعیت اروپا رو بفهمی، غیر از فهمیست که خود اروپایی از اروپا داره و غیر از فهمیست که چینی از اروپا داره، برای همین شما نمیتونی هیچ واقعی رو قاطعانه بگی این واقع است. نهایت توصیه این است که برو همدلی کن، تو اون فضا قرار بگیری، تو اون فضا قرار گرفتی تا حدودی میتونی بفهمی، اما تا وقتی جز اونو نشی نمیتونی بفهمی. این مدل فکر دیلتایی. خب با این مدل علم کلا میپره رو هوا علوم اجتماعی. وبر چیکار میکنه؟ وبر میاد تقلا میکنه اینو نشون بده، میگه من نتونم نه فقط من میفهمم بلکه به شما نشون میدم هر کسی بیاد این جامعه رو بشناسه همین حرف من رو خواهد زد. یعنی این حرف من حرفی نزدم برای اروپایی‌ها درباره مدرنیته، حرف زدم برای همه انسان‌ها درباره مدرنیته. اما این فکر رو قبول دارم چون انسان‌ها اراده دارند. من دارم با ادبیات فلسفی خودم میگم اینجور نگید، چون انسان‌ها اراده دارن شما نمی‌تونی کار بعدش پیش بینی کنی. مگر اینکه اراده رو که بعداً توی ساخته اشتباه واقعیت این حرف بخوام فلسفی من دارم اینا رو میگم اینجوری کتاب بدنم کنم تو ساخته اشتباه واقعیت در واقع این حرف قنای پیدا میکنه که بیایم اراده های مردم رو تضعیف کنیم، کاری کنیم مدرنیته از چه مهمش داره این داره رخ میده اون بحث قدرت که فوکو اینا رو مطرح میکنه چیکار میکنه؟ بیایم اراده های انسان رو تضعیف کنیم که کسی اراده نکنه، اون وقت ما میتونیم پیش بینی کنیم. یعنی که اراده نکنه یعنی کاری بکنه که ما میخوایم. ساخت فکر افراد با رسانه‌ها با وسایل مختلف چی؟ پیشبینی نیست دیگه، پیشبینیه ولی پیشبینیه چون میدونی این کار بکنی اینجوری میشه، شما میدونی اما شما داری ایجاد میکنی. این اون چیزی که در واقع توی مدل رخ میده. حالا وبر پیشبینی رو اگر باشه این پیشبینی نیست به قول شما دیگه، چیز دیگه یه ساختنه، یه ساخته واقعیت. وبر حرفش تو مدل فکرش این است که ما میتونیم نشون بدیم این تحت تاثیر چه عواملی پیدا شد اما نمیتونیم از این پیش بینی کنیم. چرا؟ چون مسئله اراده است. خب چه مدل فکری میتونه کمک کنه برای اینجور طراحی؟ حالا که شما رابطه معلول علت رو فهمیدید، خب فهمیدید دیگه تا آخر. اگر رابطه علت معلولی نیست، خب نیست، اشکال معلومه. یعنی من میگم وبر شاهکار کرده، منظورم این دیگه‌شه. اول اشکالش جا بیفته بعد از اینطور پاسو به نظرم تنها مدل که میگم مثلا لایب دیسکرسه این است که بعد اون که گفتم نیچه و اینها. ببین نیچه بحث توالشناسی داره، فوکو هم داره. خوندید فوکو؟ اینا گفتن اینا گفتن فوکو رو بازی فوکو بالا میگن نمیگن
فوکو اتفاقات
نمیگن توالشناسی هم اصلا نشد نمیدید چه شنیدی یه چه
رابطه
قدرت
دانشش
رو خوندید؟ ببینید حالا خلاصه آقا این نکته چیه؟ هر وقت وارد فوکو بشی کاملا ماها قاطی میکنیم، حتی خود بکرم قرارگیر قاطی بکنم به خاطر اینکه فوکو میگه روش من تبارشناسی. تبارشناسی یعنی چی؟ یعنی تبار یک ماجرا رو در بیارم. خب تبارشو در بیارم، ما باید تبار یک چیز در بیارم. چی در بیاری؟ بگیم آقا علت این چی بود؟ علت این هم چی بود؟ علت نظام علیه بدن یعنی دیگه؟ اون یه میگه اصلا نظام علیه وجود نداره، ترشیه. همچون تبارشناسی فوکو این است که بی پدر مادر کلن یه آدمی شده در نظر بگیرید کلن بی پدر مادر هفت نسلش به دنیا اومده باشه، حالا شما تبارش رو دست بگیرید. و تبارشناسی ما یعنی که پدر مادر معلومه، این پدرش اینه، اینم پدرش اینه، میری بالا. همون پیشبینی نمی کنه فوکو، هم قالب پیشبینی نیست. مدام آقا این آدم میگه آقا چه رسمی ده تبارشناسی؟ اون نقطه اراده رو که باید میگفتم فاز اراده شما نمیتونی بگی که بعدش چی میشه. بعد آخه تو چجوری میتونی بشناسی اگه همه چی رو اون نقطه مهم میشه. در واقع من به نظرم لایبنیتس خیلی کمک کرده به این حرف که مستقر بشه و جا بیفته. یه تصویر دیگری از نظام ارائه داده، من خواستم نگم اینا که بگم که دوباره کل بحث این جلسه به همین گرفته میشه. من تو دیگه به درد میخوره حالا که من میگم آرزو رو برای آرزو برای جوانا ایدیسلام جوونی
من باید شهید پریو نقد کنم تا از فوکو دفاع کنم.
شرط مصیبتیه. ببینید بگی حرفه این پایین مدله من، چون این مدل خیلی مهمیه. یعنی الان باید به این مدل رو بشنسیم بعد بریم باشه دست پنجه نقد کنیم. حتی من برادر مدل قطعیه، یعنی مدلش کاملا اصل بوده اینجا که من تعبیرش میکنم فعلا مولا درزش نمیره. فعلا ما مدل خودمون
رو داریم،
مدلی که وبر اینا دارن استفاده میکنن و نیچه و اینا استفاده کردن، این الگو به نظر الگوی قابل دفاعیه. من حالا باید خود ما روش فکرای دیگه بکنیم، اونم اینه که اصلا دوباره ترتیب بدم. این از فهم منه ها، شاید شما برید بخونید چرت و پرت چی گفته. این چرت و پرت اینا نه، شما خیلی چرت و پرت رو به یه لزومی نسبت ندید. من تو ببینید من برای اینکه این مطلب خوب جا بیفته مثلا یه نظر شهید تعریف کنم. شهید عبدالله شهید تعریف خوندید؟
بله.
آقا شما دارید همه آثارش رو بخونید، اشتباه میکنید، عمرتون برباده اگه نخونید. جدی دارم میگم، ما یه طلبه بعد اونها خونده باشه که داری نابغه است، نابغه یک مون نداریم توی تاریخمون، خیلی کم داریم، چون مباحث اسلامی دستشه میره سراغ غربی ها. من میخوام دعواش کنم ولی در این حال میراث اسلامی دستش بوده و اینم به زبان ساده در مواجهه با غربی ها گفته. آیا یکی از واجبات خودتون بذارید که همین آثارشو با دقت بخونید؟ منظورم حالا یکی ما خود نعرض کنم اینجا بره خواهیم حتما بخونید از دیلش چه از اسلامی دیگه کاری که میخواد بکنه نظام احسن
آن دیگه خونه
تو نظام احسن شهر میده توضیح میده یه جا آخرش بگم آقا خیلی ساده بهت بگم میدونی نظام احسن یعنی چی؟ یعنی آقا مثل سلسله اعداد یاد بزنم یعنی شما اصلا نمیتونی پنج رو برداری بذاری جای سه اگه بعدش بذاری جای سه سه دیگه پنج نیست اون تفاوت ها و تبعیض ها اون فصل تبعیض ها و تفاوت ها یه فصلی داره که خود تبعیض هست یا نه هم معلومه خب این حرف یه اشکال اساسی داره اشکالش چیه؟ ببینید ما تو نظام احسن نظام احسن بلاد معنی گفتن این حرف بلش کنید خود بلاد معنی نظام احسن یعنی تنها نظام ممکن یا برترین نظام ممکن برترینه دیگه جا. اما این مدل تنها نظام ممکنه درسته؟ یعنی که اصلا غیر از این نمیشود توی مدل فلسفی ما چه از شکل ما لم یجه لم یوجد برای همین هرچی هست واجب وجوده بلغیر. وقتی همه چی واجب وجوده نظام عالم غیر از این محال است نه اینکه ممکن است و نشده در این شما دنبال چی بودید؟ دنبال این بودید که این ممکن است و میانی ممکن هایی نشده همین هم دلات عرفی خدا میتونست جهان رو یک جور دیگه بیافرینه؟ بلد دین داری عادیتون میتونست نیافرین این بهترین مدلی که آفرین اینجوری اما تو این مدل چی میگه؟ میگه نمیتونست استحاله داره دیگه استحاله نمیتونه فرقه نمیتونه یا میتونه این های نظام عدل الهی این های لایبیس خیلی از مهمتری از عدل شهیده با همه ارادت که من شهیده ایم دارم توی تا اشکال بگن؟ آره؟ ها لایبیس چی رو اومدین حلش کرده؟ لایبیس بحث جهان های ممکن رو مطرح میکنه جهان های ممکن من بخوام به لازم مبنای فلسفیش بگم که دیگه اینا نمیدونم لایبیس چیکار کردتش به نظرم این حرف لایبیس حتما با اون مبنایی که من چند بار گفتم واقع اوسه از وجوده با این مبنایی میتونم شرحش بدم با غیر این مبنا نمیتونم شرحش بدم میگه ما بی نهایت جهان ممکن داریم بی نهایت جهان ممکن داریم این جهان ما یکی از این جهان ممکنه که برتری بشه اینو شرح میده ما بگه نظام احسن یعنی ما میان بی نهایت جهان ممکن این جهان موجوده بعد اون یه بحث سنگینی داره سری که ما جهان ممکن و خدا و واجب چجور موجوده و ممکن چجور موجوده اصلا کلا سالمال بحث به هم میریزه برخلاف بحث ما واجب الوجود چیه؟ واجب الوجود و امور ضروریه اموری هستند که تو تمام جهان ممکن صادق هست اما امور غیر ضروریه و امور امکانی اموری هستند که تو برخی جهان صادق هستند برای همه امور امکانی بعد از ما یه جور بالفعل هم اما بالفعل نه معنی وجودا بالفعل یعنی توی عالمی از عوالم ممکن که این عوالم ممکن یه واقعیت دارن و خدا میاره این عوالم ممکن دست به انتخاب میزنه حالا باید تو ادبیات ما خود عوالم ممکن هم خدا یعنی مسبوق به خدا بگیم بخواهم یک کمی با ادبیات عرفا بگیم حضرت علمی خدا در واقع حضرت عالم عین عالم علم همه چی خدا میدونه دیگه خدا میدونه امتنا تناقض محال یا نه نمیدونه اگه میدونه ما به ازش کجاست نه داره هیچ ما به ازش داره یه واقعیتی داره حکایت میکنیم امتنا تناقض یا نه این اون واقعی که ما به ازش این دست خدا هم هست اون عوالم ممکن یکیش مثلا اونجوری میتونه بگه مثلا تا صاحب عوالم ممکن هم
نظر کنه استفاده تو فلو داده شد چی؟ عالم دیگه
چه؟
خدا انجام میده
نه خدا در میان جهان‌های خود جهان ممکن بخوام با کسامو بگم به علم خدا برمیگرده بستر واقعیش علم خداست نه بستره جهان عین باشه من از ادبیات خدا بودن کمک میگیرم اما این بستر علمش واقعیه نه بستر علم دروغی باشه اما از جنس وجود نیست چون اگه وجود باشه موجود شده این موجود نیست قبل وجوده اما قبل وجود واقعیت داره میان این واقعیت ها که همه جهان ممکن به خدا برمیگرده این با این ادبیات چون آیه رب العالمین وقتی چقدر معنا داشت در میاد
من تو این کانال خودم گذاشتم یه تفرش رب العالمین خیلی نرمه. نمیگه رب رب العالمین یعنی چی؟
یعنی جمع و معنی نداره، عباد معنی تو تفسیرهای
دفعه خب میگن نه نه عادی ترجمهش یعنی چی؟ عالم ها در این فرمایه جهانیان آ جهانیان که نیست، منصوب به عالم که نیست، خود عالم رو داره میگه. بعد اون وقت عالمین ها دیگه نمیشه بگه من منبرم میره بالا دیگه نمیام پایین بعد برش کنم خود. حالا نکته این دیگه شد، من این فقط تماش کنم به نتیجه برسم چه رفت داره. حالا به بحثه که خب اون وقت تو جهانهای ممکن اراده معنی دار میشه، یعنی همه جهان مبهم برای خدا معنی دار میشه، برای ما معنی دار میشه. آیا خدا میتونه جور دیگری بیافرینه؟ آره، همه اینا رو داره، میتونه یکی رو محقق کنه، موجودش کنه، میتونه یکی رو موجود کنه، بی نهایت هر چی که شما تصور کنید خدا داردش و خدا میتونه اینو موجود کنه. نه فقط خدا بنده سوزن چی میتونم یه چیز دیگه ایجاد. آره، برای همین است که عالمین گفتن که معنی پیدا میکنه. به نظر من میاد تا قبل از ورود انسان و موجود مختار در عالم فقط یک دونه عالم موجود بود. بعد از اینکه انسان در عالم پیدا شد عوالم همینجوری داره ایجاد میشه، چون هر کدوم ما داریم یه عالم ایجاد میکنیم و شما عالم رو دارید زیر رو میکنید. برای همین از منظر پیشینی به نحو علیت ارسطویی که هر علت و معلول کاملا سلسلش متصل به همه، شما نمیتونی بگی کار بعدی چیه. اما از بعد از وقوع میتونی بگی این با چه علتی اومد تو عالم. تونستم منظور برسونم؟ ببینید تو این فضا شما وضعیت بعد و قبل متفاوته. الان پیش روی ما چند تا حالت ممکنه؟ بی نهایت ممکنه. ممکنه اینو انتخاب کنی، ممکنه این انتخاب کنی، ممکنه این انتخاب کنی، هر چی ممکن انتخاب کنی. اما قبلش دیگه حاصل شده است، رخ داده. وقتی که رخ داد دیگه به وجود پیوست. دیگه حالا که رخ داده میگه اینی که رخ داد چه چیزی از این عوالم مختلف بود که این رخ داد؟ مدل فکر وبر اینجوریه. وبر میاد میگه من به شما میتونم نشون بدم، شواهد میارم چه شد که مدرنیته توی اروپا رخ داد. ولی هر کسی شواهد من براش عرضه بشه به این اضافه میکنه. در اینا حتما معنیش اینه که پیش بینی میدم. برای این تبیین میتونم بگم تبیین یعنی بیان علی. چون تو علم پوزیتیو تبیین با پیش بینی همین در هم تنیده است. نه تبیین میتونم بکنم، پیش بینی نمیتونم بکنم برات. اگه بخوام پیش بینی کنم همون پیش سازیه. یعنی شما میتونی اراده ها رو مرتب سست کنی، اراده ها رو بگیری، بعد اونی که میدونی که اینجوری میشه رو بیاری جای پیادش کنی. خب
ما که این مورد نظام احسن پس ان خدا قدرتش رو داره نظام دیگه ای بیافرینه.
من هر هر هر
اما خب بس این که با حکمتشون بس
باشه، همون حکمتش رو میگه یعنی ممکنه. اما تو این فضا ممکن نیست. اصلا ممکن نیست پنج بره وسط دو چهار. ممکنه یا نه پنج میتونه بین دو چهار قرار بگیره؟
ممکن نیست. چرا؟ چون خلاف حکمت.
نه نه اتفاقا نکته جالب تو اعتبارات همین ما داریم، خلاف حکمت غیر از محاله. شما میگه این کار خلاف حکمت اما محال نیست. خیلی کار از خلاف حکمت اما محال نیست. یعنی شما امکان شما اینجا این جا به جا کردنش خلاف حکمت یا محاله؟ یعنی محاله. اما اونجا بگه شما ممکنه اما خدا نمی کنه. دو جمله ها خیلی برادر ها تو اعتبارات این حرف خیلی مهمه. تو فضای اعتباری ها ما برهان داریم یا نه؟ برهان داریم، برداشت فعلی من ها، برهان داریم اما با توجه به حکمت نه با توجه به استحاله. برای همین آیا من میتونم ضد این اعتبار کنم؟ بلاز امکان عالم وجود ضد نمیشه اعتبار کرد، ایجاد کرد. اگه اینه اون نیست، اگه اونه این نیست، چون هر امران وجود لای شما. اما شما میتونید ضد این اعتبار کنید، خلاف حکمته. من الان اعتبار میکنم فردا ساعت 10 کلاس جبرانیه و در این اعتبار آدم خیلی گیجی هم اعتبار میکنم فردا ساعت 10 کلاس جبرانی نیست، یا فردا ساعت 10 من میرم فلان جا. این کارا که زیاد میکنن ملت. این خلاف حکمت، اما خلاف حکمت ممکنه. من کار نمی کنم دارم کار انجام میدم. آقای استنی برام تو غیبت میشه، یادم معروفیه. ما اش وقت گرفته بودیم برای رساله دکترا، وقت گرفتیم با چه مصیبتی محل کارش رفتیم سراغش و مسئول دفترش گفتن که آقای فلانی من وقتم باش کن بشین ببین میاد یا نمیاد. گفتم مگر وقت نداره من میاد یا نمیاد این چی؟ گفت میگه الان شما وقت داده، به صدا سیما وقت داده، به فلان جا وقت داده، فلان جا وقت داده. ببین کدومش میره. این اعتبار از داد کرد همه رو.
خلاف حکمت در رابطه با خود در به انسان میتونه بگه ممکنه، ولی در رابطه با خدا ممکن نیست. چون اون وقت
ببین در رابطه با نفس الامر چی ممکنه نه؟
جدا از اینکه خدا باشه یا نه، ممکنه یا نه.
به نظر من دست خدا با بقیه اینجا متفاوته.
خب میدونم، ببین همین که چون که در رابطه با این ممکنه، در رابطه با اون ممکن نیست، یعنی فی حد ذاته ممکنه. اگه مجموعه شرایط جمع بشه صدور این فعل از شما محال میشه. تو منم ممکنه، میگم اثبات ممکنه برای وقتی مقام اثبات برسن دیگه، شما این معرفت در شما جمع بشه صدورش از شما محاله، اما صدور این فعل فی حد ذاته که محال نیست. چی؟
کنترل اراده
چیزی که داشتی، یعنی کاری کنیم همین کاری که رسانه جمعی چیکار دارن میکنن، یه کاری میکنن شما اونجوری که اونا دلشون میخواد تصمیم بگیرید. شما فکر میکنی اراده کردی اما شما اراده نکردی، شما باور کردی این کارو باید بکنی، اون باور رو به زور. خب
آموزش برایش دوکی ما فهمیدیم درسته، این سیاست های تعلیمی که دوکی میگفت
همون باید بسازه دیگه رو، بسازه، آره توی دوکیم بسازه مهم. من تو با این سافت اجتماعی خیلی فرق داره، حالا دوکیم اول عالم بودین آخر عالم بودین، برای اونم یه جور ساختن بود. آره اونم یه جور آداب و رسوم رو تو جامعه ما بیاندازیم ایجاد کنیم. خب آخری
که آهنین رو برای چی؟ ایان
کی؟
ببه اگر میخواد
یعنی ببین نمیخواد بسازه، دورکی میگه چون گفته
میخواد بسازه، ولی یعنی میگه که این روند به اونجا منتهی
میشه، میگه میشود، نمیگه این کارو بکنید. میگه عقلانیت ابزاری مرتب تولید که میکنه، این تولید ساختار تولید میکنه، ساختارها کم کم دست شما رو میبنده،
یعنی
یه
نوع پیشبینیه.
این مقدار پیشبینی، پیشبینیه در واقع، بله یعنی آره، منتها از این جهت پیشبینی نیست که آیا حتما عقلانیت ابزاری گسترش پیدا میکنه. میگه من نمیدونم، میگه اینی که من دارم میبینم این روال داره عقلانیت ابزاری میره جلو، و اگه این روال بره جلو قفس آهنی مستقر میشه و فعلا هم شده تا حدودی، حرفش اینه. اما اینکه حالا آیا میشه اینو زیر رو کرد، میشه بعد از این مدار رفت جلو، اون کاملا ساکته، این در قبالی هست.
بعد اینجوری میگه ما از قفس آهنی نمیتونیم رها بشیم، البته یه فرضی میذاره که یه مشکل خاصی پیدا بشه.
میخوام بگم این مدلی که اینجوری چیده شده به اینجا میرسد، اما حالا آیا ما میتونیم با ارادمون یه کار دیگه بکنیم؟ یه کار دیگه فرض داره، اما من نمیدونم چه جوریه.
مثلا این مدلی که چیده شده طبق اول میگه بره
میگه نه من این ببینید خود وبر اصلا اول بوده مثلا
نگرد اول میگه به یه شیوه است، یعنی وقتی میگه اگه اینطوری که چیده شده یعنی یه شیوه خاص داره.
نه تو این اینجوری شما تو همین حالت فوکوی در نظر بگیرید، خلاصه شما که علت معلول پیدا کنید، اما علت معلول ها توی این فضاست که دائما اراده ممکنه عوضش کنه.
میدونم بعدش هم که اراده میخواد پیدا کنه یه دونه معلول،
بر همین همین یکی داره میگه، میگه با این عنصرش داره تحلیل کنه، این عنصر اینجوری میرود، حالا اینجا وسطش میتونه عناصر دیگه وارد شه، اون حرفی نداره در قبال این، میگه این عنصر که داره میره اینجوری داره میره، اما اینجا هزار تا چیز دیگه میتونه وارد شه. من مبنا هم دارم میگم نمیدونم به چی گفته،
تقریبا که پیش میره همین، میگن اینطوری پیش بره اینطوری میشه.
تو فضای پیشبینی این است که اینجوری میشود حتما، نه که اگه این شرطی رو بگیرن که منطقا همه مشکلاتشون حل میشه، ولی تو پوزیتیویست ها میگن اصلا جامعه این، یعنی پیشبینی قطعی دارن میکنن. اگه شما با حفظ مقدم در نظر بگیرید که همه میتونن پیشبینی کنن، این مقدارش مشکل نداره. خب نکته مهم و بله که اراده رو میخواد جدی بگیره، بگه خواسته اراده شما همواره ممکن است خلاف این روال در پیش بگیره. حالا من دیگه با سرعت برم ببل و تمومش کنم، این است که چی؟ همه هم دارم جامعه شناسی معرفت ببل دارم میگم دیگه، فعلا اصل حرفشو بگم، این خواهدم
جامعه میشه، این میخواهدی
اون که حال آخره ببل اینو نمیرسیم، بده آخر جامعه شناسی معرفت، حالا خیلی تا اونجا مونده، این سریع نرسیم اونجا آخر. ببینید ببل میگه اصلا کنش ها رو بر چه اساسی تقسیم میکنه؟ پس معرفتی که در کنش قرار داده شده، اون تقسیم بندی چهارگانش که دیدین نه خوندید دیگه، کنش نمیدونم عقلی و عقلی مرز به هدف و عقلی مرز به ارزش و سنتی و عاطفی. اصلا ببینید دیگه کاملا این حال چون جا شده معرفت شد یا کنید اومد تو افق کنش، کنش ها هم دستبندیش این است که یا هدف و وسیله هر دوتاش عقلانیه، یا هدفش غیر عقلانیه، یعنی از جای نیومده، وسیلهش عقلانیه که بی کنش معطوف ارزش، یا اینکه هدف و وسیله دارد هر دوش غیر عقلانی، آداب و رسوم اینا رو مستقر کرده، من تصدیق میکنم که چه بشه، یا اینکه نه هدف داره نه وسیله، که میگه کنش عاطفیه که در واقع هیچ گونه محاسبه‌گری توش نیست، که میگه این در واقع اینا عملا از بحث خودش به شدت چیز میکنه که این ارزش بحث نداره، میره سراغ اون صفحه دیگه‌اش. مثلا ببینید اساساً کنش‌های انسانی که عامل تحلیل جوامع انسانی هستند معرفتند. با حیث معرفتشون دارن رقم میخوان. جوامع سنتی، جوامع مدرن، جوامع هر کدوم این جوامع اون کنش غالبشون اینه دیگه. اون چی که بعد از چی بود؟ نسبت دین به عنوان بازتاب کامل نظام معرفت با اخلاق اقتصادی، یعنی دین پروتستانی است اخلاق اقتصادی، اخلاق فرمایداری. دین چیه تو نگاه وبر؟ اون نظام معرفتی است که داره رقم میزنه رفتارای شما رو. اخلاق اقتصادی چیه؟ مهمترین کنشی که شما دارید مشاهده میکنید افراد، کنش اقتصادیشون. برای این کاملا داره نسبت معرفت و کنش داره بررسی میکنه وبر، که اون انواع عقلانیتش هم دوباره تو همین فضا دیگه اونا رو توضیح نمیدم. خب اینا تذکرای داده که کتاب پروتستانیسم رو به سرداری یک طرفه بود، بعدن رابطه اون طرفش رو هم مطرح کرد که خلاصه این هم برای اون اثر میذاره. ازش دیالا به نظرم مهم نیست، حال دیگه نکته هایی بودش داره یکی نوشتم میخوام بارد شم طولانیه چون میخوام برم جلو. که اون نکته ها من یکی فقط بگم که در واقع میاد چهار جور عقلانیت مطرح میکنه: عقلانیت عملی، عقلانیت نظری، عقلانیت ذاتی و سوری. این نکته خیلی جالبش اینه، ببینید عقلانیت عملی و عقلانیت نظری عقلانیتی است که در تمام جوامع وجود داره. اینا دوستان میگن دیگه، الان توضیح بدم. عقلانیت عملی چی بود؟ برای رسیدن به هدف از ابزار استفاده کن. عقلانیت نظری برای شناخت واقع نظام‌های معرفتی میخوای شناخت واقع داشته باشی، مهار کردن واقعیت به طرز شناختاری از طریق رشد مفاهیم انتزاعی. این همه جوامع این دو تا رو داره. میمونه چی؟ میمونه حالا خود عمل کردن. عمل کردنه یا انجام عمل بر اساس قواعد قبیله و اینایی که توی فرهنگ به خورد ما داده اند، یا اینکه کنش بر اساس قواعد و تنظیمات قراردادی که ما خودمون گذاشتیم نظام بروکراسی در میاد. ببین این که قفس آهنگ مستقل میشه اگه در میاد دیگه میگه این که مبنای این است که شما هر هدف داری وسیله انتخاب وسیلهش داشته باش، اما حالا چرا این کاری انجام میدی؟ شما برای اون هدفت این کار انجام میدی، اما چرا اون هدف رو برم دنبالش؟ من چرا باید کنشی انجام بدم؟ تو عقلانیتش این دوتا داره کنش انجام میدید، اما چرا انجام بدم؟ چی میشه من کنش انجام میدم؟ در واقع یه تقسیمی تو فضای وبر هست که دوگانه است. یا این کنشت رو آداب و رسوم جامعت، ارزش‌های جامعت داره رقم میزنه در ناخودآگاه تو، اون رفت کنار شبیه دوباره دورکیم. یا اینکه ساختارها به قول دورکیم، به قول چیز قواعد داره رقم میزنه. وقتی اون رفت کنار چاره‌ای نیست جز این که اینا بعد آخرش یه قفس آهنی. قفس آهنین تو عرصه ای که عقلانیت ذاتی بره کنار چاره جز اون نمونه، و ما هم تمام مایلیم که بره کنار چون اینا معرفت نبود. پس ما این با کنار زدن دین در واقع، چون معرفت اون شبیه اینجا کاملا شبیه دورکی میشه دیگه، معرفت کنار زدش، معرفت نبود کنار زده شد، معرفت تجربی اومد جلو، معرفت حسی اومد جلو. خب این که کنار زده شد چی میمونه برای حرکات من؟ قواعد و قوانین و بروکراسی. بروکراسی دائما خودش رو تقویت میکنه. ما میافتیم توی چیزی که حالا این همون کاری رو میکنه که اون داشت با ما میکرد، به چاره هم جزی نیمونه، به این مرد چاره جزی نیمونه. عقلانیتی که
چی؟
یعنی شما افتادن تو چاره بهتره و بهترش رو باید، اگه شما آخه بدتره زمانی بدتره که دین یه چیز خوبی باشه، اما وقتی که دین از نظر اینا مزخرفات توهمی محضه، خب اینو خودمون ساختیم، حتی دقیق بهتر از اونه یک توهم محدود. دین رو کیا می ساختن؟ اونایی که دنبال منافعشون بودن برای خودشون، حتی دقیق خودمون در انسان نمی دنیم سر کارش، یعنی خیلی بهتر و بدتر در نهیه توش. منطقه نکتش اینه که این عقلانیت سوری چی کار میکنه؟ این خیلی برازن حرف مهمیتی ببه، معرفتی ایجاد میکند که به قولش تقریباً نیاز به اعتقاد هم اعتقاد هم نیاز به ایمان ندارند. این شاهکار مدرنیته است. مثلا این مسئله قوانین تو مدرن رو دارم یه رسمه، بعد قوانین اسلام و قوانین مدرن چه قدر داره؟
معرفت ایجاد میکنه که نیازش باش اعتقاد داشته باشی، میندازه مجبورت میکنه عمل کنی. یه قوانین تو دوره مدرنیته اینه دیگه. شو تو قوانین تو معرفت، معرفت معنی عامش دارم میگم، شو به احکام اسلام معرفت داری، معرفتی که با التزامش توامه. اما به قوانین چی اصلا بد بگو به قانون، اصلا باش دشمن باش، هیچ مهم نیست. قانون قفس آهنین میندازه دوربین میذاره چی بکنه، محدودت میکنه، مجبور عمل کنی بهش.
یعنی ما اکثریت قرار میگیری
که اکثریت اینا دیگه از عوارض دیگه خالی چیزش بیه دیگه عمومیش بیه. یعنی اکثریت هم نیست تو نگاه عمیقش، این عقل این قفس آهنین مال اکثریت هم نیست، مال اون کسایی هستن که دارن این قفس آهنین رو ایجاد کردن، بعد خودشون توی قفس میافتن. جالبش اینه دیگه، قانون گذاشتن همه توی قانون مبتلا میشن. خب بعد این شروع کنه کجایی کنش عقلانی معطوف به هدف به خاطر رشد علم داره، بعد اون یکی کنش رو غلبه پیدا میکنه. ببینید اینجا به یه معنی داره پیشبینی میکنه، آب به یه معنی شما ممکنه انسان رو نکنه این کار، همونطور که انقلاب اسلامی هم اگر پارادوکس کل دنیای مدرن دیگه، این خلاف هم میره بالا داره میره، همه داشتن بند میشن به طرف عقلانیت یا برگشت به سمت دین، این دو نقطه مقابل همه نتو نگاه اینه دیگه. این برگشت به سمت دین خلاف حرکتی است که شما داشتید به سمت اون کنشا می‌رفتید. هنوزم که هنوز مشکل ما اینه دقیقاً. چی؟ این خیلی چی؟ در سمت دین میرید، عقلت نمی... ها بله، هر چی قد به سمت عقلت داریم میریم بازنده میشه. از چیزایی که بلسه آقا جامعه شده است که نخونده علم قاعده، ولی اون میفهمه. یعنی جایی ما هر چی به سمت عقلانیت هدف وسیله عقلت ابزاری بره جلو ما باختیم. اصلا ما با مدل عقلت ابزاری نمیتونیم پیش ببریم تو جهان. ما حرفمون اینه که ما عقلت ابزاری نیست، عقلت ارزشی، عقلت چی بود؟ ذاتیه به قول آی وبر. خب من با سرعت جواب شدم بر حد آلمانی هم شلرش فقط دیگه نه حداقل چقدر وقت دیگه نیم ساعت. خب آقا اینجا که نمیرسید که من یکم شلر رو بگم دلم خوش بشه. ببینید ایشون میگه جامعه شناسی معرفت آلمانی، چرا میگن آلمانی؟ به خاطر اینکه اصلا جامعه شناسی معرفت این شلر، این نکته مهمیه، دو تا شخص مهم داریم، شلر و مانهایم. تقریبا جامعه شناسی معرفت کار این دو تاست و دعوای این دو تا. شب افلاطون عرض شده است که از می همین فلسفه کار این دو تا. اینو میخوام
5 دقیقه
بگیم. آره 5 دقیقه. ها آره همین چه 5 دقیقه بگیم که جلسه بعد بگم من اینا رو گفتم برن جلو. شما بعدش چی مطالعه بکنید. بس چه رو دیگه نیاز بگم میگم من مال های بگم جلسی هم این تو نوزش بگم در ذهن تو نکم درگی این وبر کلی گفتیم بدونید وبر چی 5 دقیقه که وقت داریم. ببینید حالا ایشون میگه که در واقع به یه معنا این کار شلر به یه معنا بنیانگذاره، مال هایم هم شاگرد شلر، از شاگرد نه شاگرد خیلی مستنی ولی خلاص کامسون تر بوده این مدرسه شده. مال های بدا خیلی تشبیه خوبه به نظرم، افلاطون و ارسطو، افلاطون ارسطو صدر فلسفه، همه فلسفه شد این دوتا و از نظر برخی این دوتا هم اینجوری هست، این صدر این شاگرده با استادش دعواش میشه، قبول نمی کنه، این دوتا جریان جامعه شناسی معرفت میشه که جریانه، من فقط بیرونیاشو بگم، جریان مانهایمی بیشتر میگیره به خاطر اینکه یه مقداری مدل پژوهش میدانی داره میده. جریان شلری خیلی به افق فلسفی نزدیکتره. یه عامل دیگه هم که تو فضای تحقیق خوب جواب میده که مانهایم به شدت نسبیگراست و استدلال داره به نسبیگرایی، شلر به شدت تقلا میکنه به نسبیگرایی نیفته، مثلا مدلی طراحی میکنه که به نسبیگرایی نینجامه. فقط قوانین غربی ها با این نسبیگرایی کلا روحشون بیشتر سازگاره. یعنی آی پاکستانی ها خیلی از شلر خوشش میاد، ببین چون بپرسید این به شلر اراده دیگه داشت واقعا کار کرد. خب حالا من چند تا نقطه مقدماتی میگم. من کل بحث رو توی 5-6 تا گام طراحی کردم، بحث آقای چیزو، بحث آقای کنوبلاخ من چون تدریس کردم میگم خیلی نظم خوبی داره، منتها چون تیتر نداره آدم نمیفهمه چی شد. علیشا خوشاقشه برام یاد داشته منو بخونید بعد کتاب بخونید میگه خیلی رمان میشه کتاب. اولی مقایسه بین شلر و وبر. ببینید وبر و دورکیم کارشون جامعه شناسی دین بود. چرا؟ چون اونی که مستقر بود، تصمیم گیر بود، فرهنگ رو ساخته بود، معرفت رو به قول اونا ساخته بود، دین بود. شلر و مانهایم کی هست؟ شلر سال 1924 کتابش نوشته، یعنی تو زمانی هست که دیگه اون دوره سنتی سفری شده، مدرنیته اومده، ایدئولوژی ها اومدن، جامعه دیگه دست دینداران نیست، دست فرهنگ هاست. مثلا یه توضیح در جامعه خود آلمانی که چند پارگی فرهنگی زیاده، ایدئولوژی ها هم درگیرن،
دیگه چی داره ذهن انسان رو رقم میزنه؟ معرفت که علمی که داره رقم میزنه، نه دین. به همین اینا اون بلایی که جامعه شناسی بر سر دین آورد رو بر سر علم بیاده میکنن، خیلی خواست آسادش. یعنی ببینید جامعه شناسی هم تو دورکیم هم توی وبر چی شد؟ دین چیزی بود که همیشه داشت رقم میزد، الان دین رو تحلیل کردن، این خرافه رو تحلیلش کردن که چجوری پیوند رو نگه داشته. حالا اینا اومدن گفتن آقا این علم هیچ فرقی با اون دینی نمیکنه، به لحاظ غیر معرفتی بودن. این که هم سیر کلی بس دستون بیاد، شلر کاملا اینجوری میره جلو، علمو کاملا به لحاظ معرفتی هم عرض دین میکنه، هم عرض کردن معنی منفیش بگیری داره، معنی مثبت. یعنی دین غلط زن تو سرش، این علم همونجور میزنه تو سرش. مانهایم هم این کار رو با شدت بیشتر میکنه، با این تفاوت توی دور شلر عملا این حسابشون تصریح نکرده، نمیشه گفت، ولی تو مانهایم خیلی واضح داره که مانهایم بین به قول خودش علوم طبیعی و ریاضی با علوم انسانی تفکیک میکنه. میگم بحثم تو حوزه علوم انسانیه، علوم اجتماعیه، علوم طبیعی نه، اونا علمن، همچنان عقیدت پوزیتیویسته مانهایم. منتها میاد دست این ساخت اجتماعی واقعیتی که قرار میگیره، اونا تصریح میکنن که نه، علوم طبیعی هم مثل علوم انسانی. این سیره که اینجا طی میشه. در مقابله پس شلر یه تفاوت با وبر داره و دورکیم که میپردازد به معرفت.
علم قبول ندارم، این حرفی که خودش میگه
چی؟ علم برای همین از دشواره که اوضاع میشه خوب وارد میشه. وقتی نسلی گرا شده خود چی ما هم میپردازه. راه حل خود نسلی گرا میپردازه سراغش. خب اون وقت در مقابل جریان پوزیتیویستی، من فقط تفاوت رو حالا بحث می‌ذارم برای بعد. در مقابل جریان پوزیتیویستی وبر میگفتش که فهم و تبیین مهمه. شلر میگه که در واقع هم وبر هم شلر یه جور در مقابل جریان پوزیتیویستی وای میستن. وبر چجوری وای میستن؟ گفت فقط و فقط تبیین نیست، فهم هم مهمه. شلر اونجا که وای میسته، ببینید یه مقدار شبیه وبر میشه اما اجزای دیگه مداومته. توی فضای پوزیتیویست ها علل خارجی همه چیز رو رقم میزند، ببین شلر یه بحث داره عوامل خارجی عوامل ذهنی و بعد رقم خوردن جامعه رو حاصل ارتباطات بین این دوتا میدونه. برای علیگر با پوزیتیویست ها فاصله میگه، پوزیتیویست ها عوامل ذهنی نداشتن، فقط عوامل خارجی داشتن. این تفاوتش با اونا. در مقابل نسبی گرایی دیلتای کاری که میکنه این است که، یعنی هم وبر هم شلر در مقابل نسبیگرای دیلتا وای میستن. وبر چجوری وایسا؟ اینکه تبیین رو ممکن دونست. شلر چگونه وای میسته؟ شلر میادش این عوامل خارجی رو، عوامل عینی رو از عوامل ذهنی جدا میکنه، بعد تبیین میکنه اینا چجوری با هم رابطه برقرار میکنن. اینها رو نوع رابطه که برقرار میکنن کاملا در هم تنیده نیست. که مانهایم که میخواد در آن باش مخالفت کنه به سمت نسبیگری میره، نشون میده نه دوتا بادی نیستن، به دیتای برگشت میکنه. اینا در هم تنیده، تو فضای دیتای اینا در هم تنیده بود، عامل خارجی نداشتیم. خب این قیافه ها که من میدم دیگه هیچی هست که اعتقاد برقرار نمیشه. اصلا نحوه
شکلی هم تفاوت
داره
چجوری؟
آره اصلا بحث ذهنی اینیش یه بحث جدیدی مثلا میکنه دیگه میتونه باید جلسی بحثی چیگه نزگیاف هایی که من میبینم همین مقدار این آخرش هم دیگه نمیدم چی گرفتن. السلام علیکم و رحمت الله.